الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم بود که 114 بار این آیه شریفه در قرآن مجید آمده و هر بار هم به صورت تک تک و جداگانه نازل شده، یعنی بسم الله با هر سوره ای وحی شده و بنا به فقه اهل بیت، نگاه اهل بیت، بسم الله جزء قطعی هر سوره ایه و اگر کسی نخوانه در حقیقت یک آیه که اون هم حضرت باقر می فرماید اعظم آیه است، یعنی بزرگترین آیه، اون رو ترک کرده. ما آیاتی در قرآن داریم گاهی یک صفحه هست، مثل دو آیه مونده به آخر سوره مبارکه بقره که حدود یک صفحه قرآن، و خداوند متعال در اون آیه مفصل و مشروع و همه جانبه مسئله دین، وام دادن، وام گرفتن و وصیت به دین رو مطرح کرده. آیاتی هم داریم حدود نصف صفحه، آیاتی داریم یه سوم صفحه، ولی بنا به فرموده حضرت باقر در تمام آیات قرآن آیه ای اعظم از آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم نیست. علت هم داره، علتش اینه که کل این آیه در ارتباط با وجود مقدس حضرت حق، کلمه اللهش، یعنی معبودی که مستجمع جمیع صفات کمال، رحمان و رحیم هم دو صفت ثابت دائم برای پروردگار عالمه. این که میگم صفت ثابت و دائم، چون بعضی از صفات هست برای بشر که به خاطر عوارضی، جریاناتی، اون صفت رو از دست میده. کریمه به علتی دچار بیماری بخل میشه، متواضع و فروتنه، به علتی دچار بیماری کبر میشه. ولی پروردگار عالم صفاتی که دارن، اولا این صفات از نظر مفهوم و معنا بی نهایت، ثانیاً صفت ثابته، یعنی از دست نمیره، تغییر نمیکنه. وقتی میگه رحمان یعنی مهربان به همه آفریده شده ها، این مهربانی هم میشگی. وقتی میگه رحیم، این مهرورزی ابدیه و دائمیه. ما بچه مدرسه‌ای که بودیم خیلی خوب یادمه، معلم دینی اون زمان وقتی برای ما صفات خدا رو میخواست با بیانی که ما بچه‌ها بفهمیم شرح بده، میگفت صفات ثبوتیه. یعنی چی؟ یعنی صفاتی که از پروردگار عالم سلب نمیشه و از او جدا نمیشه. چون آیه بسم الله هم اشاره به ذات داره، هم اشاره به صفت حق داره، میشه اعظم و آیت من کتاب الله. گاهی در بعضی کشورها اگر برید، مخصوصا در عربستان، علل خصوص در مکه، وقتی 1,000,000 جمعیت وای میستن اقتدا میکنن، امام جماعت تا میگه الله اکبر حتی آهستم نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین رو شروع میکنه. چرا؟ چون اربابان اینا بعد رحلت پیغمبر در خیلی از امور دین تغییر ایجاد کردن، از جمله اومدن به قرآن کریم تهمت زدن که آیه بسم الله جزء هیچ سوره ای نیست و چون جزء نیست ما در نماز میتونیم نخونیم، میتونیم بعد تکبیرت الاحرام بگیم الحمدلله رب العالمین. که من در یه نوشته‌ای به اینا دو تا ایراد مهم گرفتم، یکی این که خداوند متعال در سوره هجر وقتی عدد آیات سوره حمدو میخواد بیان بکنه، چون عدد آیات هیچ سوره ای رو خدا در قرآن نگفته، تنها سوره ای که عدد آیاتشو گفته سوره حمد. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. عدد سبع عربیه، به فارسی میشه چند تا؟ 7. یعنی تنها سوره‌ای که عددش بیان شده حمد. یه ایراد شیعه به اونها اینه، در حالی که پروردگار عالم صریحاً در سوره هجر اعلان کرده حمد 7 آیه است، شما به چه دلیل تو نمازهای واجب و مستحب سوره حمد 6 آیه میخونید؟ به چه دلیل؟ دلیلی ندارن، فقط ادعا میکنن که آیه جزء سوره نی و الا هیچ برهانی نمیتونن اقامه بکنن. اینه که حضرت باقر در زمان خودشون وقتی میرفتن تو مسجد پیغمبر میدیدن پیش نماز اونا بعد الله اکبر بسم الله رو نمیخونه و شروع میکنه به خوندن حمد، فرمودن اکبر و آیتن سرقت، آیتو بسم الله الرحمن الرحیم. این گفتار امام باقر که میفرماید بزرگترین آیه دزدیده شده در قرآن که روز روشن دزدیدنش بسم الله، خدا هر بسم اللهی رو نازل کرده، خدا کنار هیچ بسم اللهی در قرآن نگفته این جزء سوره نیست. آیات قرآن رو وقتی میگن 6662 آیه، بسم اللهش هم میشمارن و میگن 6662 آیه. این یه ایراد به اونها که شما بر ضد قرآن مجید که میگه سوره حمد 7 آیه است شما 6 آیه میخونید. خب اگر در نماز واجب ما دست دور داریم واجب حمد رو بخونیم، یعنی همه سوره رو بخونیم، همه 7 آیه رو، اگر یه آیش رو نخونیم نمازمون درسته یا باطله؟ خب نماز باطله، حمد رکن نمازه. پیغمبر می‌فرماید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون فاتحة الكتاب یعنی بدون سوره هم نماز نیست. سوره هم طبق بیان خود قرآن 7 آیه است، اینا 6 آیه می‌خونن، پس نماز باطله. این یه اشکال. اما اشکال دوم مربوط به روایتیه که در 2-3 جلسه قبل براتون گفتم از پیغمبر، که نه تنها ما این روایت رو نقل کردیم، غیر شیعه هم این روایت رو نقل کرده که قال رسول الله کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، هر کار مهمی رو انسان بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنه این کار ابتره، یعنی بی نتیجه است. مهمترین ثمره برای نماز ما اینه که خدا قبول بکنه. وقتی پیغمبر میگه امر مهم بی بسم الله که مهمتر از نمازم نداریم ابتره، یعنی نماز بی بسم الله قبول نمیشه، ولی این کارو میکنن. به دلائل ما هم گوش نمیدن از بس متکبرن، میگن هرچی کتابای خودمون نوشته ما به اون عمل میکنیم. وقتی بهشون میگیم ما برای حرفمون دلیل داریم، برهان داریم، حق رو اثبات میکنیم، بازم گوش نمیدن، یعنی گرفتار یک تعصب بسیار سخت نسبت به مکتب خودشون هستن. من یه وقت یه روایتی رو در کتاب وسائل و شیعه چاپ 20 جلدیش که با کمک مرحوم آیت الله العظمای بروجردی چاپ شد، یکی از مهمترین کتاب هاست، کتاب کم نظیریه، 400 سال قبل نوشته شده، در جلد 11 چاپ زمان مرحوم آقای بروجردی این روایت رو دیدم که 6 طایفه روز قیامت بدون اینکه دادگاه ببرنشون و به پروندشون رسیدگی بکنن میندازنشون تو جهنم، یعنی معطلشون نمی کنن. باز آدم تو قیامت یه 50 سال 30 سال بمونه، خب عذاب جهنم رو نمی کشه. اما اینا از بس آدم های بدی هم اینا رو نگر نمی دارن، تا از قبر بردنشون تو محشر میندازنشون تو جهنم که عذاب چشیدنشون دیر نشه. یه طایفه حضرت می فرمد متعصبای لجوج لجبازن. نمی دونم شما آدم های لجباز تاله دیدین که حقی رو براشون روشن کنی، دلیل بیاری، برهان اقامه بکنی، عقل رو در مقابل اون حق تسلیم بکنید و همه حرفای شما که تمومشه برگرده بگه منو میگی قبول ندارم. این عصبیت، این لجاجت. یه بار یه جوانی اومد پیش من، من خیلی لجبازی رو لمس نکرده بودم، میدونستم لجبازی کار بسیار زشتیه و اخلاق بسیار بدیه. اولین کسی هم که تعصب و لجاجت نشان داده ابلیس بوده که در مقابل پروردگار ایستاد و گفت من به آدم سجده نمی کنم، می دونم خلقش کردی، می دونم امر به سجده کردی، می دونم علم آدم الاسما کلا، همه اینا رو می دونم، ولی من سجده نمی کنم. این لجبازی، این لجبازی. خیلی طلاقا در کشور ما بر اساس لجبازی، خیلی حقا رو ناحق کردن بر اساس لجبازیه. لجبازی، حق رو میفهمن قبول نمی کنن. این جوانه به من گفتش که پدر خانوم من، خوب دقت بکنید، هیئتیه، شبای جمعه جلسه داره، خیلی از اساسای هیئت رو خودش خریده، اما ما خانواده از او یه نگرانی پرفشار داریم. گفتم چیه؟ گفت این پدرزن من طبقه پایین زندگی میکنه، مادرش هم طبقه بالا زندگی میکنه، 3 سال از این پله ها بالا نرفته دیدن مادرش، مادران هم را نمیده پایین. هر وقت مادره برای این دلش تنگ میشه صبر میکنه که کی از خونه میره بیرون، بره برای سر کارش بازاری بود، میاد لب پنجره از بالا فرزندش رو نگاه میکنه و یه مقدار آرامش پیدا میکنه. خوش شما میای باهاش صحبت بکنی؟ گفتم بله. گفت پس فردا میام دنبالتون میبرمتون. اومد و رفت. از ساعت 8 صبح تا نزدیک 10 من درباره حق پدر و مادر، هرچی از قرآن، از انبیا، از ائمه طاهرین، از احکام عقلی بلد بودم براش گفتم. عجیب اینه که با حوصله تمامش رو گوش داد، آیات قرآن رو گوش داد، روایات رو گوش داد، مسائل عاق والدین رو در قرآن و در روایات گوش داد، مسائلی که در قرآن راجع به پدر مادر بیدینه که به فرزندان میگه حق جنگ کردن با پدر مادر بیدینتون ندارین، فقط میتونین حرفشون رو گوش ندین، اگه نماز نخون تو برو بخون، روزه نگی برو بگی، اما تلخی و درگیری با پدر و مادر ممنوع، صاحب هما فی دنیا معروف ها، خیلی پسندیده و درست با پدر و مادر زندگی کن. اینا رو همه رو گفت. خب من دیگه حرفی نداشتم بگم، چون هم آیات قرآن تموم شد هم روایاتی که میدونستم. تعصب و لجبازی معنیش اینه. به من گفتش که هیئتی بودم، مدیر یه هیئت دینی تو تهران بود، به من گفتش که آقا اگر کسی به این آیات قرآن درباره پدر و مادر و به این روایات درباره پدر و مادر گوش نده، خودش گفت جهنم میره. گفتم یقینا. گفت من دلم میخواد برم جهنم، به تو چه که یه ساعت و نیمه اومدی با من حرف بزن. این رو پیغمبر میگه تعصب، لجبازی یا به عبارت قرآنی تکبر در برابر حق. ما داریم به اینا میگیم خود خدا تنها سوره‌ای که شمارش رو ذکر کرده سوره حمده، گفته حمد و با 7 آیه نازل کردم، ولقد آتینا که سبعن من المثانی، حمد 7 آیه است. شما چرا در مسجد الحرام 1 میلیون جمعیت بهتون اقتدا میکنه میگین الله اکبر الحمدلله رب العالمین؟ قرآن که خودش میگه سوره حمد 7 آیه است، یعنی بسم الله جزء سوره است. و بعدم خودتون نقل کردین هم هر کار مهمی که بدون بسم الله باشه میوه نمیده، محصول نمیده، برکت نداره، قبول نمیشه. من با اونا تو مسجد الحرام حرف زدم، به محض این که فهمیدن من شیعه 12 امامی هستم عصبانی شدن، بلند شدن از پیشم رفت. یعنی دلیلم که میاری قبول نمی کنن، برهانم که میگی قبول نمی کنن. از خود قرآن وقتی میگی سوره هم 7 سوره است، میگن ما 6 آیه میخونیم، به شما هیچ ربطی نداره. میگم آقا به ما چه؟ قرآن میگه هفت آیه است، میگه به قرآنم هیچ ارتباطی نداره، ما شیش آیه میخونیم. علنی نمیگن به قرآن ربطی نداره، عملا میگن به قرآن مربوط نیست. قرآن گفته هم ده هفت آیه است، بگه بر خودش گفته، ما شیش آیه میخونیم. این مقدمه فقط به خاطر این بود که سخن وجود مبارک حضرت باقر در قلب مبارکتون نقش ثابت پیدا بکنه. بدانید که در بسم الله با چه آیه‌ای از قرآن سر و کار دارید. اکبر آیتن یا اعظم آیتن فی القرآن بسم الله الرحمن الرحیم، و بالاترین و برترین و بزرگترین آیه‌ای که از قرآن در عمل دزدیده شده، امام باقر می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله 113 بار اول همه سوره هاست، سوره توبه بسم الله نداره. چرا نداره؟ چون پروردگار عالم و پیغمبر اول سوره توبه میخوان اعلام بیزاری و براءت از مشرکین کنن، اعلام بیزاری و ترد کردن با رحمان و رحیم میسازه. اینه که بسم الله رو نگفت. اما چه خدای عجیبی، بسم الله را اول سوره نگفته، مشرکین رو رد کرده، ترد کرده، اعلام براءت کرده، ولی دو سه آیه بعد میگه فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. با این درگیری شدیدی که من و پیغمبر با اتون داریم و نمیخواییمتون و ازتون بیزاریم و تردتون کردیم، اگر توبه کنید قبولتون میکنم و به خیرتون. صد و سیمزه بار در ابتدای سوره هاست، یه بار در وسط سوره نمل. کلمه الله رو دو سه روز براتون توضیح دادم. وقتی که آدم لمس بکنه معنای الله رو با دلش، نتیجهش این میشه که از هر بوتی پاک میشه، نتیجهش این میشه که در برابر هیچ بت جاندار و بی جانی سر تعظیم فرود نمیاره، نتیجهش این میشه که از هیچ بت جانداری که واقعا پوکه و طبل تو خالیه نمیترسه. چرا که عالم رو از خدا پر میبینه، خدا رو از رگ گردن به خودش نزدیکتر میبینه، تمام کلیدهای عالم هستی رو در دست قدرت خدا میبینه، به این معنا میرسه که کارگشا در این عالم یه نفره، پس دیگه در مقابل هیچ بت و فرعون و اوباما و از این سگهای و خوکهای هار و نجس در مقابل هیچ کدوم سر تعظیم فرود نمیاره. تو ایران نشسته در کمال امنیت و آرامش میگه اگرم بهمون بپرن یه تعدادیمونم شهید بشن یکیشم من باشم، خب به اهدل حسنیان رسیدم، من ضرر نمی کنم. همه ضرر مال تابوت، مال بوت، مال بوت کده داره. مؤمن و ضرر، مؤمن در چی ضرر میکنه؟ شما فکر کنید بعد خودتون جواب خودتون رو بدید. اصلا خدا به مردم مؤمن فرموده انفاق بکنید، پول خرج بکنید، برای خدا، برای مسجد، برای مدرسه، برای یتیم، برای مشکل دار. ما پول رو از جیبمون میدیم کم میشه. خداوند در سوره بقره میگه مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء. توی آیه دیگه میگه من جاء بالحسن فله عشر امثال. توی آیه دیگه میگه احسنتم احسنتم لانفسکم، میگه یه خوبی شما انجام میدین من یه خوبی پاداش میدم، یه خوبی 10 تا پاداش میدم، یه خوبی 700 تا پاداش میدم، یه خوبی به غیر حساب پاداش میدم. ما تو پول خرج کردن نه اینکه ضرری نمی کنیم، سود خیلی سنگینی هم میکنیم. ما وقتی از لذت حرام دست میکشیم، جواب نامحرم رو نمیدیم و غریزه جنسی خود رو آلوده به عمل حرام نمی کنیم، هیچی رو از دست ندادیم، یک عالمه چیزم گیرمون اومده. نه اینکه حالا فلان دختر یا فلان زن یا فلان دختر فلان جوون رو از دست داده، هیچی رو که از دست نداده خیلی چیزم گیرش اومده. و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى، وقتی در مقابل هیجان شهوت میستی و به شهوت میگی فعلا جوابتو نمیدم چون الان بخوام جوابتو بدم حرامه. و نهى النفس عن الهوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. این سند قرآنیه، این وعده پروردگاره، وعده صدقه. خدا در قرآن میگه من در تورات و انجیل و قرآن در هر سه اعلام به وفای به عهدم کردم. خدا ملاکی نداره تخلف در وعده بکنه. خوب رحمان یعنی مهربان به کل خلق. یه شعاع مهربانیش روزی دادنه. اما بنابر مصلحت و حکمت خودش روزی مردم رو کمونیستی قرار نداده که همه مساوی باشن در لباس و خوراک و مسکن و مرکب، بلکه در پرداخت روزی، البته از طریق کانال و زحمت مشروع، تفاوت قائل شده. علت هم داره. ماله لطشو بخوام براتون بگم طول میکشه. فرض بکنید این 7 میلیارد جمعیت روی زمین کلشون میلیاردر بودن، یعنی کل جمعیت زمین هر کدوم 10 میلیارد بر فرض سرمایه داشتن. شما تو خونتون میخواستین برای آشپزخونه با دستشویی چا بکنین، کدوم میلیاردر میومد چا میکن برات؟ چا پر میشد کدوم میلیاردر ماشین میوبر تانکر خالی بکن؟ شما میخواستین دیوار خونه رو گچ بکنین، کدوم تریلیاردر میومد لخ بشه ماله دست بگیره گچ بکشه؟ کدوم میلیاردر حاضر بود بیاد تو مدرسه با ما 1 میلیون بچه تو رو درس بده با ما 800 تومن؟ شما اگه همه عالم رو میلیاردر میکرد خدا، کدوم تریلیاردر میومد سر محل مغازه ما کنه قصابی بزنه؟ کی میرفت راننده تاکسی بشه؟ کی میرفت خلبان بشه؟ کی میرفت ملاح کشتی بشه؟ اگه همه میلیاردر بودن کدوم آخون حاضر میشد بیاد 1 ساعت جون بکنه مسئله براتون بگه، بعد 2 ساعت مطالعه روایت و تفسیر و قرآن هم بگه؟ خب میلیاردر بود بغل پول نشسته بود میخورد دیگه، بلند نمیشد ساعت 10 شب بیاد منبر بره، یا 5:30 صبح از تو رخت خواب بلند نمیشد بیاد منبر بره که نهی عاشورا، بعدم میرفتی دعوتش میکردی ممکن بود یه مشتم بهت بزنه بگه خجالت نمیکشی؟ به من میلیاردر میگی بیام شای فاضلات تو خونت بکنم بی تربیت؟ اگر تفاوت در رزق نبود همه کارا لنگ نبود به نظر شما؟ خب تمام کارا لنگ. حالا اونی که رزقش کمه آیا یه روزی میاد جبران بکنه کم بوده؟ بله، وعده داده قیامت هر کی رزق تنگ داشته در اونجا چنان گشایشی بهش بدم که ثروتمندان دنیا در قیامت انگوش بدن میگن ای خدا کاش ما 1/10 اینم چیزی نداشتیم، مثل عمرمونو گشنه و برهنه بود. بله که جبران میکنه. یکی از اسامی خدا جباره، جبار یعنی جبران کننده، نه یعنی شجاع شمشیر به دست هیولا. یه معنی جبار جبران کننده است. بعد به ما نرسیده تو دنیا این همه روزی وسیع، مجبور به این همه زحمت و عرق ریختن شدیم، از حلالم به دست آوردیم، قیامت هم جبران میکنه. جبار جباریت او که تعطیل نمیشه. اون وقت وقتی که من تفاوت در رزقا رو به این شکلی که امرو گفتم بفهمم که اگر این 7 میلیارد تمامشون میلیاردر بودن تمام کارا لنگ بود، لنگ یعنی باغا پر میوه بود، به هیچ میلیاردری آدم نمیتونست بگه بیا آقا یه درو اینجا گلابی بیچین، سیب بیچین، گیلاس بیچین، ما رو 30 تومن بهت میدیم. خب فوشمونم میداد میگفت خجالت بکش، من روزی 30 میلیون تومن درآمدم، بیام باغتون میوه بیچینم 30 تومن بگیرم. اگر من تفاوت در رزقها رو از نگاه قرآن ببینم، حتی به رزق خودم اگر تنگ باشه قانعه میشه. این مال این. و اما کسی که رحمانیت خدا رو لمس کرده که خدا بالاخره کم یا زیاد نونمو میده، دنبال هیچ لقمه یا حرامی نمیره. چون میگه من از سر سفره پروردگارم جای دیگه نمیرم، سفره بغلی سفره ابلیسه، سفره پر نجاسته، سفره پر آلودگیه، من نمیرم لقمه ی حرام بخورم، پروردگارم که داره روزی منو میده، حالا مال منو کم قرار داده که اگه دعوتم کردن برم روزه بخونم، مسئله بگم، منبر برم، برم، مساوی قرار نداده همه رو یکی 40 میلیارد تومن بهشون بده، ما هیچ دی دنبال هیچ کاری نمیرم. ما از تهرون میخواستیم بریم مشهد، به کدوم تریلیاردر میتونستیم بگیم بیا پشت فرمون اتوبوس بشین تا تهرون ما رو ببر، 10% از بلیتایی که فروختیم مال تو. خوب میگو برو خجالت بکش مرد حسابی، من به 40 میلیون تومن میگم تتم حساب، تو میخوای 200,000 تومن به من بدی 40 تا مسافر رو از تهرون ببرم، از مشهد ببرم تهرون؟ اگر تفاوت در رزقها نبود اصلا ما هم امرو وجود نداشتیم، چون همون دوره اول همه میخوردن و هیچ کاری نمیکردن و میمردن تموم. خود این تفاوت در روزی ها برای گشتن چرخ کارها حکمت پروردگار مهربان عالم. ولی اونایی که کم دارن و حلال دارن قیامت جبران میکنه. رحمان را آدم لمس بکنه به خودش قسم دنبال حرام نمیره. رحیم یعنی مهربان به معنای امام صادق به مؤمنین، و رحیمیتش به مؤمنین اینه که در قیامت بهشت رو در اختیار اونها میذاره. حالا که من باورم شده رحیمیت خدا و میدونم از کانال رحیمیت بهشت رو به من میده، در بهشتم میگه هر لذتی چشمت و شکمت بخواد هست، فیها تلذ الاعیون و ما تشنه الانفس، میگر چی جونت میخواد لذت ببره تو بهشت هست، از هر منظری هم چشمت میخواد لذت ببره تو بهشت هست. خب وقتی من رحیمیتشو باور کنم اینجا برای چی چشرونی کنم؟ به نامرم نگاه بکنم، حواسم بکنم، ای کاش با این بودم، اونم که قبول نمی کنه. ما 10 تا نامحرم رو نگاه بکنیم، بریم پیش 10 تاشون بگیم اجازه میدین ما خدمت شما باشیم، یه لگد به ما میزنه، یه 2 تا پاسبانم صدا میکنه ما رو بیگیر. وقتی من میدونم کل لذتهای کامل چشمی رو در بهشت وعده قطعی داده، کل لذت‌های بدنی و نفسی رو در بهشت وعده داده، من چرا برم لذت حرام بچشم؟ دیوانم مگه؟ مگه این که به پروردگار اعتماد نداشته باشم که اون وقت میشم کافر؟ این 10 روز اون مقداری که من توان فکری و علمی داشتم درباره بسم الله الرحمن الرحیم مهمترین مطالب رو با کمک خدا و خواست خدا براتون گفتم. کتابی هم نمیتونم آدرس بدم که به این شکل این 10 ساعت سخنرانی درش باشه و این نظامی هم که من بیان کردم درش باشه. این مجموعه سخنرانی محصول مطالعه بیش از 10 نوع کتابه که مطالب همه رو با اون مقداری که به فکر خودم رسید همه حلقه‌هاش رو به همدیگه وصل کردم تا شد این 10 روز سخنرانی. امروز به احترام حضرت رضا مصیبت حضرت رضا رو میخونم چون این 10 روزه نخوندم. ببینید برادران خواهران، اولین امامی که بهش زهر خورونده شد امیرالمؤمنین بود. تیزی شمشیر و ابن ملجم داده بود، زهر داده بودن، فرق و کشیکاف، زهر با خون قاطی شد، تمام خون رو گرفت، ولی 2 شبانه روز حضرت با اون زهر سنگین و اون ضربت زنده بود. بعد از دنیا امام مجتبی رو 5 بار 7 بار زهر دادن، بار آخر 3 روز کشید تا از دنیا رفت. زین العابدین 3 روز، امام باقر 1 ماه، امام صادق 6 روز، 3 روز، موسی بن جعفر 3 روز، حضرت جواد 3 روز، امام هادی 3 روز، امام عسکری 3 روز. اما این چه زهری بود به حضرت رضا دادن که حدودای 10 صبح به حضرت زهر دادن، اذان ظهر امام از دنیا رفت، یعنی 1-2 ساعت.